أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حقیقت وقت یک بحث این بود که آیا عقد است یا ایغاب. اگر عقد باشد بحث این بود که آیا عقد قولی لازم است یا عقد فعلی. بحث دیگر این بود که اگر عقد باشد آیا قبول لازم است یا نه، قبض لازم است یا نه. در بحث دیروز اشاره شد به این که عقود دو قسمن. عقد اگر جایز باشد یک مرحله است، یعنی هم مرحله انشاست، مثل عقد جایز نظیر عقد وکالت، عقد هبه و امثال ذلک، همون که ایجاب و قبول بسته شد دیگه این عقد نصابش تام است، دیگه اوفو بالعقود ندارد، فقط تو مرحله احل الله که خدا این عقد را حلال کرده، یعنی امضا کرده. چون عقد جایز است لازم الوفا نیست، اوفو بالعقود او را همراهی نمی کند. حالا اگر در بعضی موارد وفا مستحب باشد، این اوفو اون وفای مستحب را شامل بشود، مطلب دیگه است. وگرنه عقد جایز یک مرحله است و عقد لازم دو مرحله ای. منتها گاهی مرحله اول که مرحله بستن عقد است یه شرایطی دارد که وفا را هم در متن عقد قرار میدهد. عقد اگر معتادی باشد این وفای او با خود عقد همراه است. در عقد معتادی چون کل واحد از طرف قبض و اقباض می شود، دیگه دو مرحله ندارد، یه مرحله احل الله البیع، یه مرحله اوفو بالعقود. مرحله عقدش با اوفو بالعقودش همراه است. و اگر معتادی نباشد، عقد قولی باشد لیکن قبض شرط باشد، نظیر در بیع صرف، اینجا هم دو مرحله یک جا انجام می شود، یعنی هم مرحله احل الله البیع هم مرحله اوفو بالعقود، چون قبض شرط است. در جایی که طرفین نسیه نباشد، کالی به کالی نباشد، یک طرف باید قبض بشود، نسبه اون طرفی که قبض می شود اوفوی او با احله همراه است. این قبضی که در وقف شرط است چه سنخی است؟ سنخ شرط بودن نظیر وجوب وفاست یا سنخ شرطیت قبض در بیع صرف است. اگر قبض در وقف از سنخ قبض در بیع صرف باشد، اینجا دو مرحلهش یک مرحله است، یعنی هم مرحله اصل انشای عقد هم مرحله وفای عقد. قبول را هم قهرن به همراه دارد. دو مطلب بود، یکی مسئله قبول بود که این قبول متمم عقد وقف است، یک مسئله قبض بود که این مرحله وفای وقت. اگر قبض شرط صحت عقد باشد، این مثل خود قبول دو ناحیه عقد مأخوذ است، یعنی مرحله وفا با مرحله اصل عقد یک جا انجام می‌گیرد، نظیر بیع صرف. بنابراین این که اصرار دارن بعض از آیون که قبض شرط است، این نه از باب وفای عقد است، از سنخ شرطیت قبض تو متن عقد است، نظیر شرطیت قبض در بیع صرف. در بیع صرف اونجا از سنخ وفا نیست، منتها چون قبض حاصل می شود وفا دیگه در موضوع متن. این آیون که قبض رو شرط میدونن، بحث در عقد وقف است. بعضی که ثابت کردن که وقف ایغا نیست عقد است، قبول رو شرط میدونن و قبض رو شرط میدونن، این رو متمم عقدیت وقف میدونن، نه که از سنخ وفای و عقد باشد. از سنخ وفای و عقد باشد و این مثل عقد بی و سایر عقود جزء احکامی است که بعد از عقد باید انجام بدن، چه طول بکشه چه طول نکشه. اما اینجا میگن اگر قبض نشده باشد و واقف بمیرد، این وقف باطل است. اما در مسئله بی، اگر بی شد و بایع مرد، ورثه با تسلیم بکنن دیگر، این دونست که بی باطل بشه، که زیرا قبض در مسئله بی و اجار و امثال ذلک تو مرحله دوم است، در مرحله وفاست نه در مرحله انشا. ولی در مسئله صرف قبض در مرحله انشاء داخل است. اگه کسی بیع صرفی کرده و قبل از قبض مرده، بیع باطل است، نه اینکه بیع صحیح باشد ورثه باید او را تحویل بدن. ولی برخلاف بیوع دیگر، در بیوع دیگر اگر شرط بیع حاصل شد، ایجاب خوند و قبول خوند و گفته شد، منتها قبل از اینکه قبض و اقباض بشه، مثلا یکی از دو طرف مثلا مرد، این ورثه باید بپردازه. اگر خیاری در کار نبود و امثال سالک. بنابراین قبض گاهی در متن عقد شرط است، گاهی در متن عقد شرط نیست و مرتبه وفاست. اگر قبض تو مرتبه عقد شرط باشد، نظیر بیع صرف، اینجا عقد و وفا هر دو مرحله با یک وصل ثابت می شود. چه اینکه عقد و وفا در عقد معاتاتی با یک مرحله حاصل می شود. و اگر چون چه قبض شرط نباشد نظیر بیوع دیگر و عقد معاتاتی نباشد قولی باشد، اونگاه مرز عقد از مرز وفا کاملا جداست و فاصله هم هست. حالا فاصله چقدر است و امثال ذالک مطلب دیگه است. بنابراین این قبض و مسئله قبول که اصرار دارن تو مسئله وقف دهره بدن، معلوم میشه که این از سنخ دخالت قبض تو متن عقد است، نظیر دخالت قبض در بیع صرف، نه از سنخ وفا و امثال وفا باشد، نظیر بیع های عادی. تو بعضی از روایات هم هست که اگر کسی قبل از اینکه طرف قبول بکند بخواد تغییر بده، منصرف بشه، میتونه انجام بده. مطلب دیگران است که اگر گفتن یه عقدی یه شرطی دارد جز عبادات است، اگر ما دلیل خاص داشتیم به این که این مال طرفین است، خب طرفین باید قصد قربت بکنن. اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم، اون موجب فقط قصد قربت بکنن. در وقف امثال وقف اینطوره، تو صدقه اینطوره. صدقه که ایجابی دارد و یه قبول، وقف یه ایجابی دارد یه قبول، در ایجاب وقف قربت شرط است نه در قبول. در ایجاب صدقه قربت شرط است نه در قبول. ولو نمیدونه که این چیه، مال قبول میکنه، نمیدونه به عنوان صدقه است یا به عنوان وجود شرعی دیگه است. عمده آن است که دلیلی که دلالت میکند بر قربی بودن، این حد اکثر نطاقش مربوط به ایجاب است، قبول رو شامل نمی شود. پس نمی شود گفت وقف یه عقد عبادی است، صدقه یه عقد عبادی است، البته ایجابش عبادی است. حالا تقلیل مقارنه هم را عباد باشه دیگه. اگر یک فقیهی دارد حرف می زند، دوست مرزبندی باشه. یه وقتی حرف عرفی است و مجازگویی و تقلیب و امثال ذالک است، خب اون قرنه داره و عیب ندارد. اما وقتی فقیه تو کرسی فقاهت نشسته میخواد بگه این عبادی است، این عقد عبادی است، باید مواظب باشه که بگه ایجابش عبادی است نه خود این عقد. بله خب دیگه، بله بله، حالا باید فحص کرد که عبادت نیست بالاخره. ولی غرض اینه که صدقه ایجابش عبادی است، مثل خمس و زکات دادن، این عقد نیست، اصل عقد نیست، ولی یه اعطا و اخذ است که اعطاش عبادی است. از این که اگر گفته می شود وقفی امر عبادی است، یعنی ایجاب او امر عبادی است نه ایجاب و قبول. بنابراین اصرار این آیون که آیا قبض شرط است یا نه، قبول شرط است یا نه، این است که این قبض در اینجا سنخ قبض در بی باشد. چون قبض در باب بیع اجاره و امثال ذالک از عقود دیگر در مرحله دوم مورد بحث است، نه مرحله اول. مرحله اول اصل بستن عقد است، مرحله دوم مربوط به وفاست. عقد جایز اصلا مرحله دوم ندارد، یک مرحله. عقد جایز اوفو بالعقود ندارد، احل الله الوکاله، احل الله الهبه، اوفو بالعقود ندارد. حالا اگه وقتی با شرایط لازم شد دیگه بالعرض است. اما عقد لازم دو مرحله دارد. این شروطی که در عقد هست به مرحله دوم برمیگرده، مرحله اول. این شرط نمی کند که می فروشم به این شرط، که بشه معلق، به شرطی که در بیع می شود. این به اصل عقد بر نمی گردد. اصل عقد امر جزمیه. من به طور قطع این کالا رو می فروشم به این شرط که این کالا اون شرط داشته باشد، که این شرط به مبی بر می گردد نه به اصل عقد. عقد مشروط نیست. خیار تخلف شرط به فقدان شرط در جزئین است، یعنی در مبی یا در ثمن. نه اینکه بگید من میفروشم به این شرط، خب این دیگه انشاء معلقه که انشاء منجز نیست، تنجیز در انشاء شرطه. شرط بی قطعی، من مبی مشخص را میفروشم قطعا، تنجیز تو اصل به انشاست، شرط مال اون مبی است یا مال ثمن. کل این شرط ها به اون مقام ثانی برمیگرده، یعنی مقام وفا. اگر اینجور نشد ما وفا نمی کنم امثال ساله. اما در مسئله وقف که اصرار دارن که آیا قبول شرط است یا نه، قبض شرط است یا نه، مرحله اصل عقد بخوام بگم برمیگرده. وقف امر لازمه لا یبدل، اینجا بحث ندارد که اگر این یه عقدی باشد نظیر عقدی بی، این اندل کل قبض لازمه، این وفای عقده. اما این که محل اختلاف است آیا قبض لازم است یا نه، این ناظر به این که آیا در مسئله عقد قبض لازم است یا نه. همونطوری که قبول تو متن عقد دخیل است، قبضم تو متن عقد دخیل است، وگرنه هیچ تردیدی نیست که وقف شد واجب الوفاست دیگه. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه یاد علی الذی بعد، قابل تغییر تبدیل نیست. این بحثی که در قبض دارم و مورد اختلاف هست این است که آیا مرحله اول مشروط به قبض هست یا نیست؟ آیا این نظیر بیع صرف است که قبض متمم عقدیت عقد است؟ اون دیگه باطل است، از واقف میگه. ولی خب بله، اما وقتی که یه مقداری موالات را قابل تحمل هست، مادامی که تا قبول نیامده این واقف که ایجاب کرده این دو تا انشاء را باید نفسش حضور داشته باشه، قصد العنوان قصد القربه، این دو را باید ذهنش حضور داشته باشه. اگر لحظه غفلت بکنه، نه نسیانه کذا، قصد العنوان را از دست بده یا قصد الغربت از دست بده، باید انشاء مجدد بکنه. ولی این ولو ارتکازی هم که باشه، باید قصد العنوان و قصد الغربه رو در ذهنش آماده داشته باشه، ولو علم به علم نداشته باشه. این امر اینقدر باید باشه که قبول باید بیم شد بیم. حالا اگر این امر زائل شد، یعنی قصد العنوان زائل شد یا قصد الغربه زائل شد، قبول ما چی رو قبول بکنه؟ ایجابی در کار نیست. حالا ممکنه فاصله مقتفر باشه، بیش از فاصله هایی که در جای دیگه است، اما بالاخره این باید الان باشه دیگه. قبل تو چیره؟ اگر این شخص از اصل قصد عنوان منصرف بشه یا از قصد غربت منصرف بشه، اون با چیره قبول بکنه؟ بنابراین یه فرق اساسی هست در این بحث که آیا قبول شرط است یا نه، قبض شرط است یا نه. این مربوط به این که آیا در متن عقد اینا دخیلن یا دخیل نیستن. اونا که میگن در متن عقد دخیل نیستن، یعنی عقد همچنان زنده است، بعد قبول میشه یا بعد قبض میشه، میگن ایقاع است. اما اونا که میگن عقد است نه ایقاع، باید فاصله محدود باشه. این دوتا عنوان، یه قصد العنوان و قصد الغربه، این در ذهن واقف حاضر حاضر باشه تا قابل قبل تو رو به همین امر زنده بگه و قابض پیام همین رو قبض بکنه، نه اینکه از صرف وفای و عقد باشید. وقف بر بطون لاحقه شارعی رو امضا کرده، بنه اقل هم همینه که اگر بحثین اول قبول بکنند این وقف منجز میشه. بطون لاحقه یه تعبد خاصی است که این حرف را از واقف تلقی میکنند، نه از بحثین سابق. اینا که تکوینیات نیستن، اعتباریاتن. در امور تکوینی خب متن لاحق چی را قبول بکنه؟ اون که رخت بربست که بسن سابق هم که واقف نبود، مالک نبود. اینا که میگن قبل شرط اصلی را، تمام اینا بحث در مرحله اولاست. مرحله اولا اصل بست و بندی کردن وقف است که در قلمرو و عقد وقت چی دخیل چی دخیل نیست. در مسئله بی مشخص است که قبض اقباض دخیل نیست. حالا در بی صرف جداست. بعد اینکه مرحله بی تمام شد، فصل اول تمام شد، فصل دوم نوبت است که بی عقد لازم است، وفاش واجبه. عقد جایز نیست. حالا که وفا واجب است، شرایط وفا چیه؟ قبض در بی تو احل الله البی نیست، تو اوفو بالعقود است. ولی قبض در مسئله وقف در مرحله یوفون اموال هم است، تو متن عقد دخیله. نظیر بیع صرف که اونجا خود قبض تو متن عقد دخیله. بنابراین این نکات باعث میشه که این دقت ها باید بشه. گاهی فتوا میدن به این که عقد باطل است، انسان تعجب میکنه که خب قبض واجب است، حالا با این شخص وفا نکرده باید برن ازش بخواهن، چرا عقد باطل باشه؟ غافل از این که اگر قبض نباشه در بی باطل نیست. این آقا خلاف کرده، واجب است که ازش گرفت، اما در مسئله وقف این وقف باطل است، برای اینکه قبض شرط است. بعضی از روایت ها چیزی میکنند که تا قبض نشد تغییر و تحول جایز است. معلوم میشه که قبض را تو مسئله عقد دخیل میدونند، که بعضی از روایات خونده شده در صفحه 178 باب 4 عنوانش اینه که باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقف علیه او ولیش، فاذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف. این لزوم دهان فن مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، و اذا وقف على ولده الصغار کان قبضن کافیا. برای اینکه خودش چون ولیست و همین در دست اوست، قبض ولی به منزله قبض مولا علی هست، این کافیه. خب باب و شرط لزوم الوقف، ببینید این بزرگوار این دو عنوان رو از هم جدا نکرده. این شرط لزوم وقف نیست. اون آیون که میگن این شرط صحت وقف است، مثل شرط قبض در بیع صرف. اینجوری نیست که شرط لزوم باشه که حالا وقف شدیست شما میتونی تغییر بدی. آیا میتونی تغییر بدی یا اصلا وقف نشده؟ آیا وقف به نصابش رسیده؟ نظیر بقیه اخ بالعقود ندارد. در مسئله قبول البته این رو همه قبول دارن که قبول شرط صحت عقد است، چون رکن دیگه قبول عهد و رکنین است. ولی در مسئله قبض یه همچین احتمالی هم هست که قبض در مسئله خود وقف دخیل باشد، نظیر دخالت قبض در بیع صرف. علیه ها روایت دارد که اگر قبض نشده باشد میتواند تغییر بدهد. خب اگر قبض نشده باشد میتواند تغییر بدهد، این شاید مشعر به این باشه که عقد بسته شد، منتها عقد عقد جایز است، عقد لازم. وقتی این عقد لازم می شود که قبض بشه. این باب چهار چند روایت دارد. روایت دوم که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل نقل می کند که روایت سیم هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقه وهم صغار قال له ان يرجع فيها، این وقف کرده برای بچه‌هاش کوچیکم هستن. قال لا، چرا؟ الصدقه لله، صدقه امر عبادی است، این صغرا. قاعده فقهی کبرا که در روایت های دیگه است اینه که اون چرا که لله شد قابل برگشت نیست. یه قاعده کلیست، یه قاعده مستفاده از نطور در خصوص وقف اینه که ما جعل لله فلا رجعت فی، این قاعده فقیست. لذا بین صدقه با هبه و ماندان خیلی فرق است. یه کسی مال رو چشم روشنی میده هبه میکنه، برای میتونه برگردونه، اما وقتی صدقه باشه نمیتونه برگردونه. اینجا دارد که لا، چرا؟ به صغرا توسط کرده، از صدقه لله کبرا اینه که ما کان لله فلا رجز فی، مثل که کبرا مسلم بود سوره بیان میکنن. اینجا هم قبول هست هم قبض هست، برای اینکه واقف ولی موقوف علیه هست. این شخص این مال رو وقف کرده برای فرزندانش و این فرزندان کوچکند، ولایت این فرزندان در اختیار والی ولیشون پدرشون است. چون دست ولی به منزله دست مولی علیه هست، پس هم قبول حاصل شد هم قبض حاصل شده است. لذا این روایت که صحیح هم هست، حضرت به صغرا اشاره میکنه، الرجل یتصدق علی بعض ولده به صدقت و هم صغارون الله ان یرجع فیها حضرت فمولا. چرا؟ برای که از صدقتو لله تعالی یک، اون کبرا کلی هم که شما میدونید که ما کان لله فلا رجعت فی، صغرا چون مورد التفات نبود حضرت بیان کرد که نصاب صدقه تمامه. اگر قبول لازم باشه قبول حاصله، اگر قبض لازم باشه قبض حاصله، پس حاضری صدقتون. این صغرا. کبرا هم که معلومه است با کان لله فلا رجعت فی. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد از حسن ابن علی ابن فزار عن ابن بکیر عن الحکم ابن عتیبه نقل کرده است، میگوید که تصدق ابی علیه به دارن، پدرم برای من وقف کرده یه خانه رو، فقبستو من خانه قبض کردم، ثم ولد له بعد ذلک اولادون، بعد فرزندان دیگه هم بوده، فعراد ان یأخذها منی و یتصدق بها علیه، واس از من بگیره بنا بده، فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک و اخبرته فقال لا تؤتها یهو، به او نده برای مال توست، قلت فانه یخاصمنی، این پدر و من مخاصمت بکنه، قال فخاصمه، مخاصمه بکن احتجاج بکن، اما ولا ترفع صوتک علی صوته، ما مده با صداتو بلند بکنیم، ولی حکم شرعیش اینه که ما گفتیم الحمدلله.